برنامه به دوستانمون صراحتا گفتم احساس میکنم، خودم گفتم شخصا احساس میکنم که این اسمار اون اسمار قبلی نخواهد بود، اون اسماری که با هزار تا انگیزه اومد از دستیاری یحیی گل محمدی یه رفعه سرمربی پرسپولیس شد و تمام صدش رو گذاشت، بازیکنان پشتش بودن و تونست که این مقام قهرمانی رو بگیره و یه تیم خوب داشته باشه. ولی این اسمار دیگه الان اون انگیزه ها رو دیگه نداره، تقریبا میشه گفت سوسا شده. خیلی به من تو این پیامک ها دری بری گفتن و بعضی دوستان رو از چیزی که حالا به حال از جوانان مختلف میگفتن، ولی کم کم داریم میبینیم همون حالت. نمیدونم واقعا شل شده عثمان، بی انگیزه شده، یا نمیدونم واقعا چه شده، چرا اینجوری شده نمیدونم واقعا. خیلی پرسپولیس اصلا قابل
دلایلی هم که آقا بابا گاز شما نام بردی، حالا بی انگیزه و نمیدونم حالا سوس شده اینا، ببین بالای 1 میلیون خورده یورو تو این ورزه بعد منشأت میگه. خب پس بنابراین نباید بدون انگیزه بشه. آقا همه امکانات رو آقای حدادی در اختیارشون گذاشته. آره. ما خودمونم تو باشگاه بالاخره دست تو آتیش داریم. پس بنابراین من میگم خب مقصر حالا 30% باید خود بچه هارم بدونه، ولی بیشتر من خود آقای عثمان رو میدونم. تمام امکانات رو در اختیار داره، هم ارنجش اشتباس به نظر من. آه. این همه ما به خدا امیدمون اومده مثلا سوم شده تو لیگ برتر.
آره.
جوانانمون که فکر میکنم جزو تو تا تیمای اول دوم.
بله.
اصلا از این بچه ها میبره ها، 7-8 تا برده بالا، ولی الکی همینجور میبره نیمکت رو شلوغ کنه. توجه میکنید الان یه دونه امیر حسین آورده محمودی رو، ببین چقدر این بچه چقدر انگیزه داره. 5 تا عین اینا داریم به قرآن.
بله.
تا جوانانمون بود.
بله. بله.
اون وقت میرن از این ونوبر. حالا مثلا سرگیف و من بازشو دیدم، خود تیم ملی ازبکستان کاپیتانشون هم هست.
آره.
اونجا تو ازبکستان تو پا بهش خط میشه. الان هم شنیدم تو حالا به ازبکی گفته آقا به من پاس نمیدن، مثل که بچه ها اونجا.
آره من هم شنیدم که گلایه کرده بوده از بازیکن ها، گفته بوده آقا به من پاس نمیدن.
بعد حال اون انگیزه که شما میگی آقا پول خوب گرفته باید عمل کردش هم خوب باشه. تمام تعویضا شما میبینی دیگه الان در اروپا از دقیقه 60-65 یه تعویضا شروع میشه. مال ما نیمه عوض میکنه. همیشه آقای پروین این صحبت رو مابین بچه ها میگفت، میگفت بازیکنی که نیمه تعویض شد یا قبل از نیمه اول، حالا خدای نکره یا مصدوم یا محروم بشه، یعنی کارت قرمز بگیره، اون دیگه باید بره بشینه خونه. توجه کردی امیر جان؟ پس بنابراین من یه خورده اعتقاد دارم 50% تو ارنجاش اشتباه میکنه. بابا هی ما 3 تا دفاع وسط عالی داریم، آقا سیستم تو عوض کن.
بله.
الان برنامه زیبای شما چی اسمه؟ 4-4-2.
بله.
خب این سیستمی بود که ما در 60 بازی میکردیم با 2 تا فوروارد. بذار یه خاطره بگم، حالا مردم هم یه خورده اونایی که مخاطبین دارن گوش میکنن یه حالی هم بکنن. بله. ما بازی با آسه میلان وقتی علی آقا ارنجو گفت من خودم خود همین الان هم با شوخی دارم، گفتم داشتنی تیمه خیلی خوبه، بارزی نمیدونم، حالا خیلی تیمشون خوبه، مثلا مالدینی هست، گتوزو هست، نمیدونم فلان هست، اگه میشه داشتنی مثل کیروش یه فوروارد بذار. یهو برگشت جلو 40 نفر گفت آقای مرتضی خان ما که میخواییم ببازیم بذار با 2 تا فوروارد ببازیم. توجه میکنی؟ حالا نمیدونم این خودش گفتن توجه میکنی؟ خب ناصر محمدخانی و آقای فکر میکنم به تو مرتبی کیا بود، بعد فرشاد آره دیگه دیدن اونو پوشید. من تو میگم ما تیممون اگر خصلتی داره به نام پرسپولیس زدزده،
آره به اسم تیم هجومی میشناسن، قبول دارم.
آقا
مرتضی من بازی ملوان داشتم نگاه میکردم، واقعا تیم عثمان اصلا برام چیز عجیبی بود که آره. فقط سانت میکرد، این تیم کار دیگه انگار نمیخواست بکنه، یا بلد نبود یا پلن بی نداشت، فقط این تیم یه سره سانت میگه. خب اونا هم فهمیده بودن قشنگ داشتن خونسا میکردن تا صبح هم اگر بشی به پرسپولیس بازی میکرد گل نمیزد.
بودم خب وقتی تیمی 10 دقیقه مونده تموم شد، خودم آزیان مربی ماشاءالله با تجربه.
بله.
شده.
بله.
تا دید که اینا دارن مستقیم بازی میکنن نه چپ و راستان میکنن، دیدی یه دفاع
وسط
قدم
آورد. بله.
شد 3 تا دفاع دادم تو اصلا گلر ملوان. خب ملوان همیشه ملوانه امیر جان.
بله.
همیشه ما خودمونم تو این 9 سالی که من پرسپولیس بودم شاید 20 دفعه با هم بازی کردیم، همیشه من خودم شخصا جسارتشم دارم میگم همیشه جلوی ملوان ما وحشت داشتیم، مخصوصا ملوان و پاس تهران. پس بنابراین به قول شما آقا سیستم عوض کن شما، من نظرم اینه که این برزیلی هم از باید هجومی بازی کنه،
دقیقا
باید هجومی بازی کنه، ولی همش 4-2-3-1 آقا تو خونه حریف، 4-2-3-1
تو خونه خودمون،
تو خونه خودمون 4-2-3-1 تنها ارث یعنی میراث آقای کیروش همین بود. تیم دفاعی تو ضد حمله، نمیدونم دیشب بازی بارسلون و آتلتیکو رو دیدی؟ خب آتلتیکو داشت 4-2-3-1 بازی می‌کرد، یعنی 4 تام زد 6 تام نزد.
بله
اونا فوتبال حرفه‌ای بازی می‌کنن در سطح بالا، ولی مال ما مثلا حالا سودشو کاری ندارم، هر کی میگیره میده عقب. آقا اینقدر که پیام توپ میگیره والا حسین کنعانی نمیگیره.
درسته،
یعنی ما هجومی باید بازی کنیم. متاسفانه ما کریم باقری اونجا داریم، خود افشین خان بابا تمام مدارک رو داره. آقا یه گوشتت کنید آقای عثمان، تیم ما پرسپولیس دارن بازی های 3-4 سال پیششو نشون بدن، میگن آقا 100 هزار تا طرفدار داره این تیم تو استادیوم، 40 میلیون هم که تو کل کشور عزیزمون داره.
دقیقا
نمیدونم والا
ایشالله که رفع رجوع بشه، خدا کنه یه تغییراتی به حیف این تماشاگر و این هوادار که عاشقانه
میکنن. یکی از سوالاتت، حالا شاید هم وقت نداشته باشیم، یکی از سوالاتتون حتما بازی فرداست. آقا گلگوهر فکر میکنم 12-13 تا با ما بازی کرده، یه دفعه ما رو نبرده.
بله
و هر همون موقعی که آقای قلعه‌نویی بود سرمربی تا الان که خود مهدی جون اومده، آقای تاتار من تشکرم میکنم، امی جان یه تیم بسیار خوب،
خیلی تیمش خوبه، تیم
حالا از همه مهمتر اینه که 3-4 تا بچه های پیش کسبت ما رو برده کنار.
بله بله
به فال نیک میگیریم اینو، انشالله که حالا آقا میگم بعد بازی فردا انشالله موفق باشه،
انشالله که اتفاقات خوبی بیفته برای این بازی.
آره به خدا، چون امتیازام میدونی دیگه، الان ما 4 تا باخت آوردیم بازم دومی، ببین جدول چقدر، یعنی لیگمون فرسایشیه که امتیازا خیلی نزدیک من، یعنی اگر تراکتور و سپاهان نتایج پارسال میگرفتن شاید ما الان هفتم هم
نبودیم. دقیقاً ان شاء الله که هرچی خیر و صلاح پیش بیاد و فردا ان شاء الله در وهله اول بازیکن دو تا تیم سر سلامت از زمین بیرون بیان، بعدش نتیجه هم وقتی که خدا بخواد. آقا مرتضی خیلی از
آدمایی که ما نداریم همین فوتبال دیگه، خدا کنه بچه‌ها درست بازی کنن، یه خود
ان شاء الله
مهیج بازی کنن که ان شاء الله مردمم خوشحال
بشن ان شاء الله. به امید خدا. خیلی متشکرم از مرتضی میزادی عزیز، شب بخیر باشه، خدا نگهدار شما، خدا
قربان.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. تازه داشتیم به یه لیگ هماهنگ شبیه فوتبال همه جای دنیا عادت می‌کردیم که دوباره بازی‌های تعویقی سر و کله‌شون پیدا شد. الان تکلیف تیم اول تا چهارم جدول و تا اطلاع ثانوی فقط ایشالا ببینیم خدا چی می‌خوادای بابام وقتی ازش دوچرخه می‌خواستم روشن می‌کنه. ضربه سخت‌تر اونجاست که هیچ کدوم از بازی آسیاییشون هم نمیبرن، یعنی در نهایت خیلی لطف میکنن بهمون، دو دو مساوی. یه شایعه شده بود که باشگاه استقلال به ساپینتو اولتیماتوم داده بابت نتایجش تو آسیا و اینکه اگه جواز صعود به دور بعد لیگ قهرمانان رو نگیرن ساپینتو اخراج میشه. 4-4-2 قویاً این شایعه رو تکذیب میکنه. استقلال ساپینتو رو اخراج کنه، بعد دو سال بعدی رو صرف مذاکره با سایر سرمربی‌های ایتالیایی کنه که تهش هم به هیچ جا میدونیم که نمیرسه. نه اینکه نخوان و نتونن، ارادش همچنان قویاً وجود داره، فقط مشکل اینجاست که دیگه سرمربی ایتالیایی نمونده که مسئولان باشگاه استقلال ازش خواستگاری نکرده باشن. اگرم باشه دیگه اونا راشون نمیدن. استقلال هم که میدونید تایپش فقط مردای ایتالیایی، مومشکی، دماغ نافرم، خلق و خوی ایرانی ولی اهل مد. دوستان پرسپولیسیمون تیم دومشون رو تو مشهد تأسیس کردن، یعنی الان خراسان یه تیم به پرسپولیس داره، خیلی هم عالی. فقط اداره اینو دست هر کی میدید بدید درویش رو از پرسپولیس و پرسپولیس رو از درویش دور نگه دارید، در همه سطوح، در همه لیک ها، هر جا که اسم پرسپولیس دیده میشه. اجازه بدید ایشون به اندازه کافی استراحت کنه که سایه‌شون از پرسپولیس کم و در نهایت جای دیگری گسترده بشه. ما در پست‌های مهمتر، حساس‌تر و به مراتب تأثیرگذارتری به تجربه مدیریتی ایشون نیاز داریم. فوتبال به خصوص باشگاه پرسپولیس واقعاً واسه رضا درویش کمه. وعید هاشمیان بعد از باخت پرسپولیس یه پست رو توی استوریش بازنش کرد که خلاصش میشه من از عثمان بهتر بودم، مدیرای پرسپولیس اشتباه کردن منو اخراج کردن. حالا درسته این کارا خیلی ایرانی بازیه، ولی واقعا هم اگه حساب کنیم یه امتیاز از هیچ امتیاز بهتره. الان اگه هاشمیان جای عثمان رو نیمکت بود، پرسپولیس از این سه تا بازی 3 امتیاز میگرفت جای اینکه هیچ امتیاز بگیره. از بازی‌های دیگه هم که یکی امتیاز گرفته بای دیفالت 6م 7م جدول بودن، ولی با سر بالا بدون باخت 6م 7م جدول بودن. دیگه بستگی داره تو فوتبال دنبال غرور باشی یا کورس قهرمانی. بله، پیرو اون شایعه اولتیماتوم استقلال به ساپینتو خبر رسیده. ماتزاری هم شایعه رو شنیده و به مدیریت استقلال پیغام داده من هنوز اویلیبلم، شمارمو که داری اگه مایلی یه میس بنداز. ماتزاری در آخرین پیغامهاش برای دلبری کردن و سوس کردن مدیران استقلال که متاسفانه چون من به لهجه ایتالیایی مسلط نیستم با لهجه پرژن میخونم. Hey guys, Matsari here unengaged. Matsari again on sale. On the market sincerely M. You know who I am. Ready for use. Up for grabs, call me. To be had, yours Matsari. Hey, still untaken, it's up to you. XOXO.
خب شب همگی به خیر باشه. 10 دقیقه و 10 ثانیه از ساعت 19 هفته شب رو گذروندیم. همچنان 442 را رادیو جوان تقدیمتون کنیم. 3-4-0-8-8-1 برای پیامکون خدمت شما هست. آقای علی احمدی از مشهد گفتن سلام، ساپینتو اومدنش اشتباه، تعویضش اشتباهیست بزرگتر. خدمتتون عرض شود که دیگه یه چیز آقای جواد کیامهر هم از تهران گفتن آقای برمزیار خواهش میکنم اینقدر دل هواداران استقلال رو خالی تر از اینی که هست نکنید. آقای سعید امامی نژاد هم از نتنز گفتن ساپینتو خوبه، ثبات فکری نداره، وقتی که عقب میفته استرس میگیره. من سر تمرینات استقلال رفتم، ایشون در تمرینات بسیار عالی هستند و شوختب. اینم به حال نکاتی که در مورد آقای ساپینتو
اینجاست. خب آقای بابازاده بعد دستیاراشون آقای خسرو اداری یا آقای غفوری هر کدوم وقتی میبینن که مربیشون استرس داره بهش میگن آقا چقدر استرس داری تو، آروم باش، یه ذره رو کارت بیشتر تمرکز کن.
نه کلن چیز دیگه، تراکتور هم یه مربی داشت اولیویرا، اونم همین شکلی بود دیگه بنده خدا،
احساسی بود خیلی،
اصلا شدید
گریه میکرد اولیویرا، یه گل میخورد یه گریه.
یه بار یادم میاد توی بچگی یادگاره ما تعویض دیدیم چیز جمع شده بود، آب جمع شده بود یه گوشه، یه بازیکن تراکتور ضربه رو زد بیرون، یهو به شکل شیرجه پرید تو اون آبه. بعد کارهای اینجوری زیاد میکردی آقای تونی اولیویرا. حالا این ساپینتو هم تقریبا از این جهت به ارث برده دیگه.
پرتغالی ها خیلی هیجانی هن، یعنی کیروش هم خیلی هیجانی بود، معمولا مثلا یه وقت عصبانی میشد قندونی بود که پرت میکرد به این ور اون ور.
بله بله بله، اون قندون پرت کردنه در فوتبال ما دو بار اتفاق افتاده، یه بار توسط آقای کیروش برای یکی از مدیران ارشد فدراسیون فوتبال ما و یه بار توسط یکی از بازیکنان فوتبال ما برای آقای علی فتح‌الله زاده. خلاصه دو بار این قندونه نزدیک بود کار دست. خدا سومی رو به خیر بگذرونه، قندون سوم به هدف بخوره.
باشگاه ها در راستای حمایت از سلامت همه قندون ها و قندون ها رو جمع
کنن. جمع آره واقعا از این شکرهای چیز بذاریم
نبات بذارم
قندون ها ماشالله همه پروپیم از این چیزا. خلاصه خیلی خطرناک میشه دیگه کار. اما عرضم حضور شما که تراکتور گفتن که توی بازار نقل و انتقالات هم همچنان قراره که فعال باشه، شروع کردن به تمدید قرار داده بازیکناشون و اولیش هم از دانیال اسماعیلی فر شروع کردن،
بعدیش هم خب دارن میرن سراغ مهدی ترابی. البته خب خیلی برام جالبه مهدی ترابی باید امسال دیگه بره سراغ بحث سربازیشو مشخص کنه، هم بیرامن هم ترابی و اینا. ما نفهمیدیم آقای دکتر بیرامن امروز، چون صبح امروز کنکور دکترا برگزار شد، نمیدونم علی بیرامن توش حضور داشت یا نه، چون ما دکترین متخصصی تو فوتبال داریم. یه بار آقای دکتر سیاوش یزدانی داشتیم که رفت یه کاری کرد کلن چند سال محروم بود از حضور در کنکور. یه بار آقای دکتر بیرامن داشتیم،
آقای دکتر فتح‌الله‌زاده رو داشتیم،
آقای دکتر فتح‌الله‌زاده رو داشتیم. کلن اصلا فوتبال که اسمش میاد سازمان سنجش تن و بدنش میلرزه بنده خدا.
دکترای زیاد راست میگه، خلاصه دکتر زیاد داریم دیگه توی فوتبالمون و خدا آخر عاقبت ما رو به خیر بگذرونه. جلال امیدیان سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان تغییرات عمده روی نیمکت رهبری تیم ذوب‌آهن به وجود آورده دیروز من شنیدم که به جز داوود فنایی مربی گلرایی که آوردن، محمد نصرتی را به عنوان دستیار به کادر فنی ذوب‌آهن اضافه کرده. شلو موفق باشه. تیم ذوب‌آهن تیم خیلی خوب، ریشه دار، قدیمی و دوست داشتنی فوتبال ماست. اصلا جاش اونجای جدول نیست خدا وکیلی.
نکته نگران کننده اینه که آقای بهزاده شنیده میشه از خود اعضای کارخونه ذوب‌آهن تفکری که هست که اینه که ذوب‌آهن بعد بیفته لیگ یک هزینه ها کاهش پیدا کنه و این شنیده میشه از اون و واقعا تفکر خطرناکه. بابا زوبا هم فینال آسیا بازی کرده، واقعا حیفه که این تیم جا اینجای جدول حضور پیدا کنه و یکی از باشگاهایی که ورزشگاه اختصاصی داره تو فوتبال ما تو آسیا درخشان بوده.
من همچین موردی در مورد تیم آلومینیوم هم شنیدم که حالا ظاهرا گفته شده که قراره این تیم، یعنی تو فصل آینده باید یه سازوکاری رو در نظر بگیره که خودش بتونه رو پای خودش بیسته. یعنی مثلا کارخونه یه جورایی گفته آقا ما دیگه نمیتونیم انقدری به شما پول بدیم، یعنی کل حداقل اینه که کل هزینه هاتون رو ما دیگه نمیتونیم بدیم، حالا یه بخش عمدهش خودتون بدیم مثلا.
ببینید یه باشگاه‌هایی هستن تو فوتبال ما خب به پشتوانه کارخونه‌های صنعتیشون میرن جلو و خب صنعت هم به قول معروف بالا پایین زیاد داره نظر اقتصادی و ممکنه که یه ذره شرط اقتصادی خوب نباشه، اما اینکه مثلا میگم باشگاه رو پای خودش وایسه، اولین الزام این داستانی که حق پخش احقاق بشه و واقعا به باشگاه پرداخت بشه این حق پخش. دومیش اینه که به باشگاه ما پاداش بدیم بابت حضور در لیگ برتر. ما اگر یک تیمی دوم بشه، اگر یک تیمی 17 هم بشه تو جدول لیگ برتر، 16 هم بشه، قبلیم تر 18 تیمی بود میشه 17 هم، الان 12 هم بشه دوم بشه، هیچ فرقی نداره برای اون تیم و درآمدی براشون ما نداریم. اینا به نظرم باید درست بشه و خیلی مهمه که بتونن باشگاه رو پای خودشون وایسن به شرطی که درآمدشون هم بهشون بدیم. ما الان باشگاهامون رو مثل شناگری هستن که دستاشون رو بستیم و میگیم حالا بپر تو استخر شنا کن.
بله.
چی کار بکنه این باشگاه واقعا؟
دقیقا. فقط یه نکته در مورد نفت خدمتون هست که نفت آبادان که امسال تو لیگ یک خیلی خوب کار کرده، یه روایتی البته این قبلا در مورد در زمان مدیریت آقای مهندس زنگنه که وزیر نفت بودن وجود داشت که میگفتن به تیم‌های حرفه‌ای پول نمیده وزارت نفت و نفتی‌ها میگفتن آقا ما الان 1000 تا کار بکنیم تیممون بیاد لیگ برتر دوباره جلوی این بودجه‌مون گرفته بشه باز توی گرفتاری‌های مختلفی خواهیم افتاد و در واقع یه ذره نگرانی از این موضوع داشتن. من آخرین چیزی که شنیدم اینه که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتیمون اگر درست گفته باشم چون آقای عظیمی‌فر، آقای دکتر عظیمی‌فر اگه درست گفته باشم گفتن که امسال این قانون دیگه اعمال نخواهد شد و نفت آبادان اگر بتونه که به لیگ برتر صعود بکنه ما همون حمایت‌های و بودجه ها رو در اختیارشون قرار خواهیم داد. نگرانی از این بابت نداشته باشم. من شنیدم آقای عظیمی فر جزو مدیرای فوتبالی ما هم هستن که اگر این کار کرده باشن دمشون گرم، واقعا یه کار بسیار اساسی و بزرگ انجام دارن،
واقعا قابل تقدیر این کار.
دقیقا.
الان چندین تیم نفتیمون منحل شدن و نابود شدن، از جمله نفت تهران و نفت مسجد سلیمان و آبادان رو نظر این سرنوشت
ما که دو روز پیش خبری و یه تصویری توی فضای رسانه‌ایمون اومد، ما رضا توی لیگ سه باشگاه ایرانی اتفاق عجیبی افتاده بود که بازیکن مصدوم رو توی بازی تیم‌های ابو مسلم و دریای بابل در واقع با ماشین شخصی گفتن از استادیوم بردن بیرون، آمبولانس نبوده و نمیدونم اصلا آمبولانس نباشه که بازی یا چیز نمیدونم برگزار بشه، نمیدونم اصلا چیز عجیب غریبی بود. خیلی هم بازتاب خبری وسیعی پیدا کرد این ماجرا. ارتباطمون برقرار هست، آقای گلشنی عزیز مدیر عامل محترم باشگاه دریای بابل رو خط برنامه هستن. آقای گلشنی سلام به شما.
سلام آقای بابازاده عزیز،
خدمت
به شما به همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم آقای بابازاده.
زنده باشی جانم. آقا این داستان جانتون سلامت، بازیکن مصدومی که توی بازی در واقع
بله
شما
بله من هم دیشب با من
واقعا با پراید از زمین بردنش بیرون بازیکن مصدوم.
آره آقا دیشب با من تماس گرفت، بیشتر چی بگم، بگم جوک خنده داره چجوری صحبت کنم آقای بابازاده؟ مگه میشه یه سازمانی که فوتبال ارائه بده ناظر مگه نداره؟
آخه اصلا بدون آمبولانس ناظر بازی اجازه شروع شدن میزنه بازی
میکنه. امکا بعد من فیلم آمبولانس که وایساده رو براتون میفرستم.
خب از اون پراید از کجا؟
حتی آدمای خودشون رو میارن که بازیکن خودشون به خودشون گفتن با پراید شخصی ما بریم سریعتر بعد به چی برسیم که بتونیم آماده بشیم و فلان. اصلا برای ما چه؟ من ببخشید من بازیای داخل خونه آقای بابازاده نمیدونم در جریان هست. خدا شاهد تمام بازی داخل خونه رو من هتل گرفتم. یعنی برای هر بازی من دارم 130 میلیون بالاخره دارم هزینه میکنم. یعنی واقعا به خاطر 5 میلیون آمبولانس بخوایم بگیم چی میکنم.
نه آخه اصلا بحث بحث پولش نیست. نه آقای گلچنی بحث پولش نیست. بحث اینه که بله. نبوده آمبولانس تو ورزشگاه خطرناکه و اصلا اجازه بازی رو نباید ناظر بازی بده.
ناظر باز انقدر سفت و سخت بود ناظر دیروز ما که حتی ما 10-15 نفر تماشاچی یعنی خود ما من و رفیقامون که بریم بالا ببینیم اجازه نداشتیم رو نمی‌کرد. بگو ما رو میگو بریم تو دالونی. یعنی تا انقدر ناظر با دقت و بالاخره به همه نکات داشت.
آن پس چرا این موضوع اینقدر بزرگ شد یه رفعه اینقدر باستا پیدا کرد؟
اصلا به خدا خودمون نمیدونیم از کجا در اومده. بعد شما باید فوتبال به این چی بگم فوتبال زیبای ما رو میدیدی بالاخره این همه زحمت و این همه فوتبال قشنگ بازی کرد بعد بیان دنبال این همه
نتیجه چی شد؟
به
نتیجه
نظر من زیاد قشنگ نیست.
نتیجه بازی چی شد آیه؟
یکیش بردیم بازی رو,
بردیم بازی رو. بله. شاید میگم به خاطر این باخته بوده.
حالا من میگم با مربی احمدسه آدم خوبیه با ما هم رفیقه والا نمیخوام اصلا درباره این چیزا صحبت. این حواشی های دوره این افراد حتی شاید خودشون هم بیشاره پیگیری نکرده باشه. ولی دور و بر بالاخره شلوغ کرده ولی آخه اصلا چنین چیز از غیر قابل محاله های بابا زاده.
دقیقا
آره فدای شما
بسیار هم عالی. انشالله که موفق باشید در راهی که در پیش گرفتید. انشالله که بتونید قدم های بلندی برای استان مازندران بردارید. قربون شما برم. شب عالی بخیر. خداحافظتون باشید. خداحافظ.
چهار دو داغ رادیو جوان
خب سرپرست باشگاه گلگوهر هم اعلام کرده که برای بازی فردای این تیم با پرسپولیس دو تا بازیکن خارجیشون یعنی اریک باینما و آمادو نیکمالوف به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب هستن آرزا و به حال نمیتونن که در این مسابقه حضور پیدا بکنن. استون اورونوف هم گفتن که به احتمال قریب یقین غایب دیگر پرسپولیسی ها هست در بازی حساسی که فردا با گلگوهر سیرجان دارن. این بازی هم بدون تماشاگر قراره که در سیرجان برگزار بشه. یه نکته ای رو تو خبرات داشتی ما رضا اشاره کردی به اینکه پرسپولیس مشهد قراره که تأسیس بشه. من تصویراش هم دیدم که آقای حدادی و یکی از اعضای هیئت مدیره رفته بودن با استاندار خراسان صحبت کرده بودن و جلسه ای داشتن در این مورد و اینها. نمیدونم شاید احساس میکنم یکی از این بازیهای پوپولیستی باید باشه. ببین وقتی که شما میگه که ما میخوایم پرسپولیس مشهد داشته باشیم خیلی خوب این کار خوبیه. چندین سال هم هست که داره امروز صحبت میشه و میگم مثلا این تیم پرسپولیس ب میخواد باشه. خب این تو کدوم لیگ قراره باشه؟ لیگ دو میخوایم تیم داشته باشیم، لیگ سه میخوایم داشته باشیم، لیگ یک میخوایم امتیاز بخریم. خب کجا؟ اما که همینطوری نمیشه که از یک ما پرسپولیس بداریم. خب کجا میخواد تشکیل بشه؟ توی بوندسلیگا که نیستش که، بالاخره توی لیگای خودمونه دیگه. ببین اینا رو باید در موردش دوستانم من نمیدونم چرا اول یه حرفی رو میزنن بعد میشینن در موردش فکر میکنن که درست بوده یا غلط بوده. یا اگر بخواید به صورت حرفه‌ای به این موضوع نگاه کنید، شما اول باید بیایید بشینید نگاه کنید ببینید که اصلا کجا این استان پتانسیل چقدر داره، تو کدوم لیگ میتونیم براش تیم بگیریم، چقدر اصلا ما برای این کار بودجه داریم. همینطوری یه چیزی میاد میگیم آقا ما میخوایم پرسپولیس مشهد داشته باشیم، بعدش خب دوباره نرید و مثل اون خبرای تو مونتا حالا 10 بار شینا پرسپولیس مشهد میخواد افتتاح بشه، رسما راه اندازی بشه، تاسیس بشه، هنوز که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده.
این سیاست تیم‌های ب و حضورشون در شهرهای دیگه کشور رو خب استقلال هم انجام داد. استقلال ب رو در زاهدان ما الان داریم، حالا اقدام قابل تحسینیه، ولی نکته اینه که آقا بعدها همین تیم‌ها براتون دردسرساز میشه. چرا؟ چون اگه سهمیه حضور در لیگ برتر رو پیدا کنن داستان میشه. فولاد نوین ما هنوز یادمون نرفته که تیم ب فولاد بود و چقدر اذیت شد فولاد بابت اینکه حالا این تیم نیاد لیگ برتر و سهمیه‌اشو فروخت. و نکته دیگه اینه که آقا اگه میخواید کمکی کنید به فوتبال در این شهرها، بیاین به تیم‌های فوتبالی اون محدوده کمک کنید که حالا باهاشون بهش میگن پیمان خواهرخواندگی، که حالا فکر کنم استادش آقای علی خطیر بود با همه دنیا یه پیمان خواهرخواندگی امضا کرد، با اونا امضا کنید و بهشون کمک کنید به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های باشگاه، باشگاهی که باشالا در ارتباط هست و این حرفا. و به نظر من باید این سیستم رو پیگیری کنیم دیگه، واقعا نیازی به این همه اقدام و پوپولیسگرایی و نمیدونم بریم حالا عکسی بندازیم با 4 تا مقام مسئول اون شهر نیست و میشه خیلی بهتر مدیریت کرد داستان.
دقیقا میگم برترتیب این چیزیه که دوستانمون خودشون باید اول کار اینا رو اعلام بکنن، رسما به این موضوع اشاره بکنن تا بعدن دیگه توش حرف و حدیثی نباشه دیگه، ازش ما استنباط عجیب و غریبی در واقع نداشته باشیم یا کسی دیگه از این مورد استنباط این شکلی نداشته باشه. در مورد بازی پرسپولیس و گلگهر سیرجان که فردا میخواد برگزار بشه، اعلام شده رسما که پرسپولیس امید عالی شاه رو نداره، محمد حسین کنونی زاده، امیر کاظمیان، میلاد محمدی، حسین ارنوف و تی وی بیفوما 6 تا بازیکن غایب پرسپولیس هستن تو بازی فردا که به حال نبودن اونها قطعا یا جورای دست و بال آقای عثمان رو خواهد بست. البته خب به حال اینقدر پرسپولیس بازیکن داره و بازیکن جوان هم چند تا جوان خوب دارن که اونها رو اگر بهشون بازی برسه و ازش استفاده بکنه میتونه که کلی کار انجام بده. یه قانون جالبی تو فوتبال ژاپن راه افتاده، اینم بهتون بگم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، امسال توی جی لیگ ژاپن اومدن یه قانون جدیدی راه اندازی کردن که فیفا هم فکر میکنم خوشش اومده از این قانون لیگ ژاپن، بر این اساسه که دیگه ما در لیگ فوتبال باشگاه‌های ژاپن چیزی به اسم بازی مساوی دیگه نداریم، یعنی بازی حتما باید برنده داشته باشه. حالا تو 90 دقیقه اگر تیما نتونستن که برتری داشته باشن بلافاصله میره پنالتی و تو پنالتی مشخص میشه که کی برنده است کی بازنده است. حالا سیستم امتیازدهی تو پنالتی هم به این صورته که تیم برنده تو پنالتی ها 2 امتیاز میگیره، تیم بازنده تو پنالتی ها 1 امتیاز میگیره. یعنی اینطوری نیست که شما اگر تو پنالتی بیای حریفتو ببری همون 3 امتیاز کاملو بگیری اون یکی هیچی نگیره، نه اینجوری نیست. و این روش جدیدی که در لیگ باشگاهی ژاپن راه افتاده که 2 هفته هم هستش که ظاهرا دارن این کارو پیاده میکنن و من شنیدم آقای اینفانتینو هم ظاهرا از این موضوع خوشش اومده و حالا احتمالاً شاید توی نقاط دیگه دنیا هم بخوان این کارو انجام بدن. بحث اینفانتینو رو کردم، بحث مهم بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبالمون، امشب با امیر مهدی عربی صحبت کردم، گفت اجازه بدید یکی دو روز بگذره داریم یه کارایی می‌کنیم برای پیدا کردن حریف تدارکاتی واسه تیم ملی فوتبالمون. اسپانیا نمیدونم کنسل شد یا نه، من شنیدم که هم بازی اسپانیا هم بازی الجزایر جفتش کنسل شده، حالا دیگه به کجا برسه نمیدونم واقعا.
بعد حالا این بحث بازی تدارکاتی هم یه بحث مهم هست برای تیم ملی ما، در آستانه رقابت‌های جام جهانی هستیم، الان تقریبا تمام رقبای ما معلومه با کی میخوان بازی کنن، یعنی خود همین تیم ملی مصر، خود تیم ملی بلژیک تقویماشون رو پر کردن و ما همچنان دنبال رقیب تدارکاتی هستیم. ولی نمیدونم اسپانیا کنسل شدنش یا نشدنش، یه قراردادی بین فدراسیون ما و اسپانیا قطعا باید بسته شده باشه که یه غرامتی بگیریم ازشون حداقل، چون فکر نمی‌کنم انقدر ساده بتونن لغو کنن بازی تدارکاتی. و این اتفاق متاسفانه افتاد.
به هر حال تو فیفاده بعدی ما امیدوار هستیم که انشالله بتونیم که چند تا بازی تدارکاتی خوب و جوندار و درست سرمون قبل از جام جهانی داشته باشیم که فکر می‌کنم الان از نون شب برای تیم ملی فوتبالمون
خیلی بله
واجب تر هست. ما عرض خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما دوستان خوبم که امشب هم همراه ما بودید. از عزیزانی که زحمت کشیدن پیامک دادن بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله جمعه شب آینده ساعت 28 شب با برنامه 442 رادیو جوان خدمت شریفتون خواهیم رسید. مراقب خودتون هم دیگه باشید. این هفته دو آتیشه خواهیم داشت. سوال ساعت 16:30 دقیقه محضرتون خواهیم بود در مورد اتفاقات مختلف ورزشی ایران دنیا. خیلی متشکر. تا جمعه شب آینده. یا علی.